دعوتتان میکنیم با شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. غیرت انجمن جاییست مأمنی که من دارم، غیر من همه دارد مسکنی که من دارم. در بهار آگاهی ناز خودفروشی نیست، رنگ و بو فراموش است گلشنی که من دارم. موج گوهرم عمریست آرمیده می تازد، رنج پا نمی خواهد رفتنی که من دارم. خاموشی زهی چاهنگ زیر و بم نمی چیند، ناشنیده تحسینیست گفتنی که من دارم. وضع مشرب مجنون فاشتر ز رسواییست، در بغل نمی گنجد دامنی که من دارم. دار و ریسمان اینجا تا به حشر در کار است، شمع بزم منصوری است گردنی که من دارم. آه درد نومیدی بر که بایدم خواندن، داشت هر که را دیدم شیونی که من دارم. پیش ناوک تقدیر جستم از فلک تدبیر، گفت دیده ای آخر جوشنی که من دارم. چرب نرمی حرفم حیله کار افسون نیست، خشک می دود بر آب روغنی که من دارم. حرف عالم اسرار بر ادب حوالت کن، دم زدن خس و خار است گلخنی که من دارم. غور معنیم دشوار، فهم مطلبم مشکل، بیدل از زبان اوست این منی که من دارم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. غزل نسبتاً معروفی است از بیدل با بسیار بیت‌های باشکوه و حماسی. دار و ریسمان اینجا تا به حشر در کار است، شمع بزم منصوری است گردنی که من دارم. بسیار باشکوه است این غزل، بعضی از بیت‌های او مخصوصاً: منت کفن ننگ است بر شهید استقنا، غیرت شرر دارد مردنی که من دارم. میخوای بگه که کسی که بی نیاز از دیگران هست، حتی برای یک کفن هم سعی میکنه محتاج کسی نباشه، یعنی شهید بی نیازی خودش هست. مثل چی؟ مثل آتش، که آتش وقتی میسوزه از همون خاکستر خودش برای خودش کفن میسازه، یعنی برای همون کفن که در واقع خاکستر را اینجا به کفن تشبیه میکنه، هم به کسی دیگر محتاج نیست، بلکه غیرت داره از اینکه چیزی از کسی بگیره. منت کفن ننگ است بر شهید استقنا، غیرت شرر دارد مردنی که من دارم. خاموشی زهی چاهنگ زیر و بم نمیچیند. خیلی وقتا ما یک حرفی میزنیم یا نوای موسیقی عرضه میکنیم که این زیر و بم داره. زیر و بم در اینجا در شعر بیدل در کل به معنی فراز و فرود هست، به معنی خوب و بد هم میتونه باشه. یعنی بعض وقتا یک حرف ما ممکن است خوب در بیایه، بعض وقتا مطلوب نباشه، و در مجموع وقتی که کسی زیاد حرف میزنه، گپ میزنه، طبیعتاً در کلام او فراز و فرود هم زیاد پیدا میشه. منتها اگر آدم خاموش باشه، اون موقع هیچ اتفاق نمیفته. بنابراین من هم که خاموش هستم، حرف من ناشنیده قابل تحسین هست. یعنی نیازی نیست که حرف من شنیده بشه تا که تحسین بشه. همین خود خاموشی قابل تحسین هست. خاموشی زهیج آهنگ زیر و بم نمیچیند. این که زیر و بم نمیچیند یعنی این که محتاج زیر و بم نیست، دارای زیر و بم یا فراز و فرود نیست. ناشنیده تحسینی است گفتنی که من دارم. چرب نرمی حرفم حیل کار افسون نیست. خشک می دود بر آب روغنی که من دارم. اینجا چی میگه بیدل؟ به این اشاره میکنه که وقتی ما روغنی بر روی آب میریزیم، دیدین که در پرتاب نور بعضی وقتا این روغن حالت طیف رنگین کمانی پیدا میکنه و رنگین دیده میشه. وقتی پرتاب خورشید بر روی روغنی که بر روی آب هست میتابه. و بیدل این رو نوعی فریبکاری میدانه. میگه که خیلی از کسان با همین حرف چرب و نرم خودشان در واقع مثل روغنی که بر روی آب رنگهای مختلف ایجاد میکنه و این رنگ ها هم در حال تغییر هستن، در واقع فریبکاری میکنن. چون همین چند رنگ شدن نوعی فریبکاری است، افسون هست و حیله است. میگه که من عملا هر چند حرف چرب و نرمی دارم، یعنی حرف های تند و خشن نمیدونم، ولی این از روی افسون نیست و انگار روغنی که من بر روی آب دارم خشک میده، یعنی یک حالت جامد داره انگار، و به این صورت نیست که پخش بشه روی آب و این رنگینی رو ایجاد بکنه. بیدل در جای دیگه هم داره میگه که تا کجا هم کسوت طاووس خواهی زیستن، بی خبر در آب تفکنده است روغن زندگی. و اما در مورد این غزل یک نکته دیگر هم گفته نیست، که یک غزل دیگر هم نمیدونم کدام یک از شاعران به استقبال از این گفته، به این صورت که ساز بزم خاموشی شیونی که من دارم، غیر من کجا دارد گفتنی که من دارم. که بسیاری از آوازخوانای افغانستان این آهنگ ساز بزم خاموشی را خواندن و آدم فکر میکنه این غزل هم از بیدل ممکنه باشه، ولی در واقع از شاعر دیگری است که به استقبال از بیدل گفته. غزل ساز بزم خاموشی. خدا حافظ شما دوستان، تا روز دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا رویست وقف موجه دریای من. سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم، سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم. سجد فرسای حضورم.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
بله، تشکر میکنیم از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه جهان رنگ را شنیدین. حالا از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه.
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم. نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بنام وید خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و هرچمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر، این ساعت که هر هفته تقدیم حضورتان میشه، برنامه ایران در آینه هفته. در این برنامه دوستان نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم عزیزانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات روز هم میتونن که برنامه را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، رویدادها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم دوستان. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوین این برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 جدی 1356. سفر نخست وزیر عراق به تهران و سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به ارمنستان و آذربایجان. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته در سال روز قیام 19 جدی 1356 مردم قم در دیدار هزاران نفر از مردم این شهر 46 سال محاسبات و سیاست‌های غلط آمریکا در قبال ملت ایران را استمرار همان خطای محاسباتی آمریکایی‌ها در تحلیل قیام تاریخی 19 جدی خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند قیام 19 جدی ایران مطلوب آمریکایی‌ها را از چنگال آنها بیرون آورد، اما آمریکا همچنان در آرزوی آن ایران است که البته همونطور که کارتر این آرزو را به گور برد، دیگر آمریکایی‌ها هم به گور می‌برند. ایشان در تشریح برخی سیاست‌های غلط و بی‌نتیجه آمریکا در قبال ملت ایران به بحث تحریم اشاره کردند و گفتند آنها در تحریم به زانو درآوردن اقتصاد ایران را هدف گرفتند، اما ملت ایران در تحریم در علم و فناوری بیشترین پیشرفت را کرد و جوانان آماده به کارش در عرصه‌های مختلف به میدان آمدند. امام خامنه‌ای افزودند البته تحریم ضررهایی به کشور زد، اما نتوانست اهداف آنها را محقق کند که ان شاء الله ملت ایران روزی به حساب این ضررها هم خواهد رسید. رهبر انقلاب با اشاره به ضرورت درس آموزی از قیام 19 جدی، تلاش بیوقفه، پرحجم و مؤثر رسانه‌ها و فعالان مجازی برای پاره کردن پرده توهم اقتدار دشمن و مسئولیت بخشی به افکار عمومی و تمرکز کامل مسئولان بر منافع ملت و کشور در هر تصمیم و اقدام اقتصادی و فرهنگی را نیازهای جدی امروز برشمردن و گفتن همه باید با امید و تلاش روزافزون به حرکت ملی به سمت تحقق اهداف اقتصادی و غیر اقتصادی ادامه دهیم. اما پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب دعوت میکنم که بشنوید تحلیلی از محترم بصیری، کارشناس سیاسی و رسانه.
این نکته رو میخوام اشاره کنم و اون که مقام معظم رهبری طی صحبت‌های خودشون توی چند سال گذشته آرام آرام بر حوزه رسانه و بر حوزه افکار عمومی تاکیدات بیشتری دارن میکنن و این اواخر هم طور که شما و همکارانتون و شنوندگان عزیزم شنیدن و دقت کردن داره هر جلسه این موضوع بیشتر مورد توجه قرار میگیره و به خصوص در موضوع سیاه‌نمایی، ساخت قدرت توهمی یا پوشالی برای آمریکا، ناامیدی از حل مشکلات داخلی توسط مردم خود کشورمون و البته همه نقاط جهان، چون ایشون خطابشون خیلی وقتا به همه کسانی هست که مورد ظلم و استکبار آمریکایی‌ها و اساسا جبهه استکبار قرار گرفتن. امروز هم یک بار دیگر همونطور که در دیدار با مردم قم بود و در واقع در سال روز اون حادثه عظیم، باز هم تاکید کردن بر موضوع افکار عمومی و من فکر میکنم این هم برای کسانی که شنونده صحبت‌های ایشون هستن به طور عام، یعنی مردم جامعه، با باید خیلی مورد توجه قرار بگیره، هم به توسط مسئولین باید راهکار و تدبیر براش اندیشیده بشه. یعنی ما دو تا گام جدی باید در این موضوع تعریف کنیم و این وظیفه محکم و جدی و پرسشگرانه و مطالبه گرانه هستش که رسانه‌های مختلف و مردم عادی و رسانه‌های پایین دست در حوزه عمومی جامعه باید مرتب از مسئولین سوال کنن که شما برای به زمین نشستن یا در واقع عملیاتی تر شدن فرمایشات مقام معظم رهبری که دغدغه جدیه ایشون ناشی از رصد و اطلاعات و اخبار محیطی که از داخل کشور و همونطور از منطقه غرب آسیا و البته در گستره و جهان شمول و گستره جهان شمول آن کل جهان هست دارند، و لذا امروز هم میبینیم یک در واقع اتفاقاتی که داره در جهان میفته. ما با یک آمریکایی طرف شدیم که خیلی ها فکر میکردن که قدرت بزرگی در جهان هست و کسی توان مقابله با اون رو نداره، اما یادآوری برخی نکات خیلی مهمه. آمریکا در 50-60 سال گذشته تقریبا میشه گفت در هیچ جنگ زمینی شرکت نکرده که از اون پیروز بیرون بیاد، نه در جنگ کره در دهه 50 کره شمالی و کره جنوبی تقسیم شد آمریکا نتونست موفق بشه، در جنگ ویتنام علارغم بمباران شدید و همینطور اقتصاد قدرتمندی که در اون دهه داشت نتونست موفق بشه و با شکست بیرون اومد، در افغانستان همینطور، در عراق همینطور. و این نشون میده که آن چیزی که در هالیوود و رسانه‌های آمریکایی و بعضن نمایش‌های اقتصادی که آمریکا در سطح جهان میده غیر واقعی هست و توان بالایی که در ذهن برخی از ملل جهان و برخی دوستداران ایالات متحده آمریکا یا مقهورین قدرت آمریکا در ذهنشون ایجاد شده، این ساختگی و برساخته از یک سری اطلاعات و داده هایی هستش که آمریکایی‌ها در رسانه‌های خودشون در جهان میپراکنن.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر چهارشنبه هفته گذشته در دیدار محمد چیال سودانی نخست وزیر عراق گفتند عراق هر مقدار که آبادتر و همراه با امنیت بیشتر باشد به نفع جمهوری اسلامی ایران نیز خواهد بود. ایشان با اشاره به ارتباط خوب میان دولت و ملت عراق، وحدت و انسجام میان مذاهب و قومیت‌های مختلف عراق را بسیار ضروری و مهم برشمردن و خطاب به السودانی افزودن همان گونه که جناب عالی تصریح کردید، هشت شعبی نیز یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عراق است که باید در جهت حفظ و تقویت بیش از پیش آن اهتمام داشت. رهبر انقلاب حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق را غیر قانونی و برخلاف منافع مردم و دولت عراق خواندند و تاکید کردند قرائن و شواهد حاکی از تلاش آمریکایی ها برای تثبیت و گسترش حضور خود در عراق است که باید در مقابل این اشغالگری با جدیت ایستاد. امام خامنه ای همچنین با اشاره به تحولات منطقه به ویژه شرایط سوریه تاکید کردند نقش دولت های بیگانه در این قضایا کاملا مشهود است. در این دیدار که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، نخست وزیر عراق با ابراز خرسندی از مذاکرات خود در تهران اظهار امیدواری کرد این مذاکرات و توافق‌های انجام شده در تهران روابط دو کشور را بیش از پیش گسترش و تعمیق دهد. نخست وزیر عراق مردم، هشت شعبی، وحدت و انسجام ملی و مرجعیت را از مؤلفه‌های قدرت در عراق برشمرد و با اشاره به تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان تاکید کرد موضع اصولی عراق حمایت از مردم غزه و لبنان و مقاومت در منطقه بوده است. اما پیرامون سفر نخست وزیر عراق به تهران تحلیلی با هم بشنویم از محترم اصغر زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
سفر آقای شیعه سودانی نخست وزیر عراق به تهران در این شرایط، حتی دیدار با آقای رئیس جمهور و مواضعی که به هر حال در مصاحبه مطبوعاتی انجام شد، حاکی از تلاش و اراده دو کشور و دو ملت برای تداوم این همکاری ها و آن بخشیدن در همه ابعاد در سطوح بسیار بسیار بالاتر در آینده پیش رو هستش و همکاری دو ملت قطعا میتونه این هم ثبات و امنیت بیشتری رو برای دو ملت و همراه داشته باشه. همکاری هایی که دو کشور در طول سالهای گذشته داشتن در مقابله با جریانات تروریستی و جریانات مخربی که به دنبال بی‌ثباتی در منطقه بودن. در زمانی که داعش بود، خب بیشترین همکاری ها بین جمهوری اسلامی ایران و عراق وجود داشت و نیروهای هشت و شعبی و مقاومت در عراق و در کنار نیروهای سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقاومت که در سوریه بر علیه داعشی ها می جنگیدن. اما نکته مهمی که مطرح هستش این که امروز به هر حال ملت عراق و ملت ایران از این اراده و از این تصمیم کاملا حمایت میکنن که بایستی یاد واحده باشه. همونطور که اشاره فرمودید، تاکید از آقا به آشوه سوزانی برای حفظ و تقویت هشت و شبی برد میگرده به صحبت های حتی هفته گذشته مقام معظم رهبری در دیداری که داشتن از در اونجا هم تاکید فرمودن که هر گونه ضعف و یا از دست دادن این بازوان پرقدرتی که امروز به عنوان حامیان اصلی ثبات و امنیت کشورها هستن میتونه این کشورها رو با چالش های جدی روبرو بکنه. هر گونه ایجاد ضعف و یا هر گونه اقدام برای انحلال و تضعیف نسیج مردم عراق یا هشت شعبی میتونه همون سرنوشت رو برای ملت عراق هم به همراه داشته باشه و تلاش دشمنان ملت عراق این روزها همین موضوع رو دارن دنبال میکنن. امروز محور مقاومت در اوج هست، یمن به اون شکل و هشت شعبی فاطمیون زینبیون و نیرویی که همین امروز در سوریه به الحمدلله گروه های مقاومت دارن مجددا احیا میشن و در آینده قطعا عملیات های خودشون گسترش خواهند داد و در عراق هم هشت شعبی در واقع ستون قوت و قدرت ملت عراق هست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام تبریک به رئیس جمهور جدید لبنان تاکید کرد وحدت و تقویت پایداری موجب شکست طمع‌ورزی دشمن صهیونیستی علیه لبنان می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گذشته در پیامی به جوزف اون رئیس جمهوری جدید لبنان ابراز امیدواری کرد این انتخاب که نتیجه توافق اکثریت احزاب و گروه های سیاسی لبنان بود موجبات ثبات سیاسی، رشد و پیشرفت روزافزون اقتصادی و آرامش و آسایش مردم عزیز لبنان را به همراه داشته است. جنرال جوزف اون روز پنجشنبه گذشته با 99 رأی موافق نمایندگان مجلس لبنان به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. این پنجمین بار در تاریخ لبنان است که یک فرمانده ارتش رئیس جمهور لبنان می شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه ایجاد صلح و ثبات تنها با کمک و همکاری کشورهای منطقه امکان پذیر است گفت حضور نیروهای بیگانه بر پیچیده تر شدن معادلات سیاسی امنیتی منطقه می افزاید. علی اکبر احمدیان نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز پنجشنبه گذشته در دیدار با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با اشاره به عمق روابط تاریخی و تعاملات اجتماعی و مردمی ایران و ارمنستان از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات علمی و فناوری در حوزه های صنعتی، کشاورزی، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی خبر داد. نخست وزیر ارمنستان نیز در این دیدار ضمن ابراز تمایل برای مشارکت و همکاری بیشتر در کریدور شمال جنوب و بهره برداری از این ظرفیت بر هدف گذاری اقتصادی بین دو کشور برای رسیدن به سقف 3 میلیارد دلار در روابط تجاری تاکید کرد. احمدیان پیش از سفر به ایروان با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در باکو هم دیدار کرد و دو طرف بر توسعه همکاری های دو کشور در حوزه های سیاسی، امنیتی، دفاعی و اقتصادی تاکید کردند. در این دیدار که روز چهارشنبه گذشته در باکو انجام شد، طرفین بر ارتقاء سطح مناسبات اقتصادی به خصوص همکاری در حوزه انرژی و کریدورها تاکید کردند. پیرامون سفر آقای احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که از جهات مختلف کارشناسان تاکید دارند که دارای اهمیت می باشد در این مقطع زمانی، تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از روح الله مدبر کارشناس مسائل بین الملل.
یکی از برنامه‌های راهبردی که طی دو سال گذشته توسط آقای دکتر احمدیان دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی در دستور کار این شورا قرار گرفته، تدوین راهبرد کلان دیپلماسی امنیتی به عنوان یک کلان پروژه چند بعدی که موتور محرکه و تسهیلگر و پیش زمینه همه ارکان دیپلماسی چندبعدی توسط این نهاد بسیار مهم حاکمیتی. امروز دیپلماسی امنیتی که تدوین شد در شورای عالی امنیت ملی، همان فرمانی که رهبر انقلاب در 19 دی مطرح کردن تحت عنوانی که پرده اقتدار دشمن را بشکافید رو در پیش گرفته و در سفر اخیری که دکتر احمدیان در شرایط مهم تحولات پرتعداد و سریع منطقه‌ای پیام اقتدار اما دوستی برادرانه جمهوری اسلامی ایران رو بار دیگر به همسایه‌های ما منتقل کرد. دیپلماسی امنیتی صرفاً بحث نظامی نیست. همونجوری که اشاره کردم امروز امنیت مؤلفه‌های متعددی رو در نظام بین‌الملل داره و دیپلماسی سیاسی زیر مجموعه این بعد کلان محسوب میشه، خصوصا در تحولات پیچیده نظم جدید جهانی. لذا شورای عالی امنیت ملی این مسیر رو پیش گرفته که یک مسیر برد برد در راستای منافع ملی و کمک کننده به بقیه ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایرانه. همین حرکتی که دیگه بیش از 2 سال گذشته توسط شورای عالی امنیت ملی در کشورهای مختلف منطقه صورت گرفته باعث شده که ما امروز طرف روس به ما پیشنهاد میده که ایران به پیمان امنیت جمعی بپیونده. این حاصل خروجی هوشمندانه‌ای که توسط شورا طراحی شده. خب در شرایطی که ما منتظر هستیم که تحولات جدیدی رو مشاهده بکنیم که این تحولات پیش زمینه هایی داره، تهران اتخاذ کرده سیاست پیش دستانه‌ای رو برای هشدار دادن به طرف‌هایی که قصد دارن منطقه رو دچار هر نوع اخلالی بکنن. مجدداً دبیر شورای عالی امنیت ملی خط قرمز جمهوری اسلامی ایران رو به مقامات آذربایجان و ارمنستان ابلاغ کرده و اعلام کرده که مرز تاریخی جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان تغییر ناپذیره و خط قرمز ایران تغییر ژئوپلیتیک منطقه است. مقامات اون کشورها هم این پیام رو دریافت کردن و در جلسات مشخصه که اون چیزی که خروجی هست، خروجی است که در راستای منافع برد برد بین همه بازیگران منطقی است. اما نکته مهم دیگه‌ای که همواره از طرف تهران ابلاغ شده به همسایه‌ها در کنار اقتدار، در کنار دوستی، این است که هر بحران، هر تنش، هر چالش و هر نوع اختلافی که در منطقه قفقاز جنوبی باشه باید توسط مدل همسایگان در راستای گفتگوی برد برد حل بشه و ورود هر نوع بازیگر خارجی فرا منطقه‌ای قطعاً برهم زننده ثبات خواهد بود و به نفع هیچ کدوم از طرف‌های بازی نیست. برای همین تهران مدل گفتگوی 3+3 رو پیشنهاد داده و پیش برده و تا الان با این فرمت ما پیش رفتیم. در کنار اینکه امروز در تحولاتی که در گرجستان رخ داده و تیم غربگرایی که در گرجستان بودن شکست خوردن و حاکمیتی که امروز در گرجستان روی کردش نزدیک به منافع ما، منافع روسیه و مخالف با حضور ناتو هست، این مدل پیشنهادی که جمهوری اسلامی ایران همواره طرح کرده میتونه هر نوع بی‌نظمی که طرف غربی در تلاش است در قفقاز رو خونسا بکنه. انشاءالله
خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. انشالله که همیشه موفق و پیروز باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
با نام خدا و سلام و درود با شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه صدای کتاب، با خواندن کتاب دیگری از این هفته در خدمت شما هستیم با عنوان گل سرخ دلفگار، اثر محمد جواد خاوری از نویسنده ها و پژوهشگران مطرح افغانستانی. اما در ابتدای کتاب یادداشت نویسنده منتشر شده که درباره خود عنوان کتاب با ما حرف میزنه. غریقی به نام گل سرخ دلفگار، یادداشت نویسنده در چاپ دوم. گل سرخ دلفگار دختر ماه‌صورتی بود که یک بار در افسانه‌ها طعمه گرگ ها شد و فقط سه قطره خونش به زمین چکید و از جایشان سه شاخه گل سرخ رویید. بار دیگر در نزاع دو قماندانی که عاشق شده بودند کشته شد تا قبیلش از آتش جنگ در امان ماند. گل سرخ دلفگار قصه سنگ و سکوت است، قصه آه‌های فرو خورده، قصه آرزوهای به زبان نیامده، قصه حقیقت‌های تلخ. گل سرخ دلفگار قصه روستایی در گوشه‌ای از هزارجات است، جایی که اگر بگوییم دوزخ است باید قبول کنیم که مردمش آن را با بهای بهشت خریدند. دلشان با چشمه خوش است که از آسمان می تراود و پشتشان با کوهی گرم است که ناف دنیاست. گل سرخ دلفگار قصه همان ماجرای شومی است که نگفتنش سزاوارتر است و اگر زبان درازی از سر بی‌پروایی بازگویش کند، باید پیش از آن که شومیش دامنگیر خلق شود زبانش را برید و قصه اش را به دریا انداخت. گل سرخ دلفگار قصه دیو و پری نیست، فقط قصه آدمی است، قصه اقوام مختلف افغانستان است، برادرانی که اعضای یک خانواده اند و خواه ناخواه با یک دیگر جگر جنگی دارند و چون یکی ناتوانتر است لتی هم می خورد و حقی ازش ضایع می شود. ولی چه باک، تا بوده همین بوده است، یک روز دست به جاغه و یک روز دست به کاسه. اگر گوشت هم دیگر را خوردند، استخوان یک دیگر را باقی گذاشتند. ما سالها دور هم نشسته ایم و قصه پادشاهان روزگاران گذشته و سرزمین های دور را برای هم نقل کرده ایم و خوش بوده ایم که خوبی و بدیشان با ما نمی رسد. حالا از عجایب روزگار قصه گویی آمده و پس از قصه شاه و ملکه قصه خود ما را گفته است، قصه تور پیکه و اسماعیل، قصه افغان و هزاره. آه که قصه ما چقدر تلخ است، چنان تلخ که چهره ها را دژم می کند، چنان تکان دهنده که خواب ها را می پراند، چنان هولنگیز که زهره ها را می ترکاند. عجبا از قصه ما. چقدر گفتنش دشوار است، برای همین است که اوقات همه تلخ شده است. حیف آن آرامش و امنیت نیست که به هم بخورد، حیف آن خواب و خیال نیست که آشفته شود، حیف آن عیش مدام نیست که ضایع گردد. گل سرخ دلفگار بازتاب دهنده واقعیت اجتماعی ماست، برملا کننده دردها و نشتری بر زخم کهن. آیا با کتمان درد و پوشاندن زخم میتوان از گزندش در امان بود؟ سالیان سال است که میبینیم و درد میکشیم ولی نادیده میانگاریم. گاهی هم به تعارفات رویش را میپوشانیم و وانمود میکنیم که بهبود یافته است، اما خودمان خوب میدانیم که پنهانش میکنیم، نه درمان.
براستی کتمان همیشگی حقیقت چشم حقیقت نگر و قضاوتگر ما را بسته است. حالا اگر یکی بیاید و آینه‌ای در برابر ما بگیرد و ما خود را آنگونه که هستیم بنگریم، با یقین هراس می‌کنیم. ولی باید بدانیم که پیامد این هراس آگاهی است. آن وقت است که اگر اهل صلاح باشیم در رفع نواقصمان خواهیم کوشید. گل سرخ دلفگار قصد تفرق اندازی ندارد، بلکه حکایت محبت و علاقه میان انسان‌هایی است که دیگران همواره آنها را از هم دور داشتند. در داستان عشق بازی پسر هزاره عاشق دختر افغان می شود، اما سنت قومی با آنها اجازه عاشق شدن را نمی دهد. اما در داستان این پسر و دختر برخلاف سنت‌های متعصبانه قبیله‌ای خود حرکت می‌کنند و از جان و دل به هم مهر می‌ورزند. براستی این حکایت تفرقه انگیز است یا بازگو کننده احساسات انسانی حتی در میان کسانی که دشمن هم وانمود شدند؟ در داستان چهار طرف قبله است، نجف عاشق مار است، چیزی که دیگران از آن می گریزند و دشمنش می دانند. نجف تنها مار را دوست ندارد، بلکه افغان و تاجیک و ازبک و ترکمن و بلوچ را هم دوست دارد. همیشه به زیستگاه های آنها می رود و شب در خانه هاشان می خوابد و نانشان را می خورد. او خود هزاره است و هم نژادان خود را به دوستی به دیگر قبایل دعوت می کند. اما هیچ هزاره‌ای به حرف او اعتماد نمی کند و از خود و دعوتش متنفر است. دیگران که حرف او را باور نمی کنند و نمی توانند با او همراه باشند، نمایندگان واقعیت عینی و بیرونی اند. اما نجف که به افغان اطمینان می کند و دیگران را به دوستی با او می خواند، فقط یک شخصیت داستانی است.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب گل سرخ دلفگار، اثر محمد جواد خاوری از نویسنده ها و پژوهشگران مطرح افغانستانی. در داستان شبی که نیکه را سایه گرفت، نیکه که خان یکی از قبایل هزاره است، از شدت نفرت و حراسی که از افغانها دارد در واپسین لحظات عمر دچار جنون می شود و اطرافیان خود را به شکل افغان می بیند. او که تا توان داشته با افغانها دشمنی کرده و جنگیده است، در آخر عمر که ناتوان می شود مشاعرش را از دست می دهد و خود را بی کس و بی یاور بین انبوهی از دشمنان حس می کند. عاقبت یعقوب با تلقین زیاد به او می باوراند که کسانی که او افغان می بیند افغان نیستند، بلکه اقوام و آشنایانش هستند. با او پس از باور این تلقین به آرامش می رسد. این داستان با تصویر کردن واقعیتی اجتماعی در فضای داستانی و نیکه خشمگین تلقین می کند که کسانی که او دشمن می پندارد دوستانش هستند. این که ما یک دیگر را به چشم اوغان و هزاره می نگریم فقط توهم است، وگرنه ما در واقع با هم قوم و خویشیم. مواردی که متولیان امر باعث تفرقه دیدند باید در همین سه داستان باشد. بقیه داستان‌ها از زاویه‌های دیگری نگریستند و انگشت روی دردهای دیگر گذاشتند. می‌بینیم که اگر تلخی در نقل قصه هاست، ناشی از تلخی خود واقعیت است. دیگر سر در زیر برف کردن و چشم بر واقعیت بستن بس است. اگر ما از خدشه‌دار شدن وحدت ملی می‌ترسیم، باید با آگاهی در تحکیم آن بکوشیم، نه با تجاهل و تغافل. اگر بپذیریم که وحدت ملی در کار است، عملکردهای نجات پرستانه آن را متزلزل می کند، نه طرح مسئله. طرح مسئله همیشه مقدمه حل مسئله است. متاسفانه ما هنوز عادت به کتمان و انکار داریم. فکر می کنیم با پاک کردن صورت مسئله قضایا حل می شوند. ما اگر در سخن سکوت کنیم اما در عمل رفتار تبعیض‌آمیز و تعارض‌گونه داشته باشیم با وحدت نمی رسیم. وحدت ملی را گروه های قومگرایی می شکنند که مسلحانه به محدوده زندگی دیگر اقوام تعرض می کنند. وحدت ملی را کسانی می شکنند که از این نوع حرکت ها در عرصه سیاسی حمایت می کنند، نه نویسنده‌ای که با قلمش این واقعیت ها را انعکاس می دهد. بیایید تا به تلخی حقایق را داشته باشیم. اگر وحدت و دوستی آرزوی ماست، چه باک اگر عرق شرمی از کردار گذشته بر پیشانی من بنشیند. اگر جرأت اعتراف نداریم، لااقل تحمل شنیدنش را داشته باشیم. پنهان کردن آتش زیر خاکستر به معنی ایمن بودن از آن نیست. محمد جواد خاوری، بهار 1388. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید دوستان عزیز. علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ستاره من، قسمت هفتم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدین که نعیم به نفیسه علاقمند میشه و با دیدن او احساس میکنه که دختر رویاهاش پیدا کرده. او با ناهید خوار صحبت میکنه تا همراه او به خواستگاری نفیسه بره. ناهید ابتدا مخالفت میکنه، چرا که نعیم زن داره و اگر زنش خبر شه و قیامت میکنه. اما نعیم نمیخواد نفیسه از دست بده، از همین خاطر زن داشتن خودش از او هم پوت میکنه و همراه خواهرش ناهید به خواستگاری او میرن. بعد از مدت کوتاهی اونا نامزاد میشن. نعیم از این ازدواج بسیار خوش است، اما از طرف دیگه تشویش و استرس زیادی داره، چرا که باید همیشه در حال پنهانکاری باشه. نادیه همسرش متوجه دیرخانه آمدنها و مصروفیت زیاد او با موبایل میشه و به او شک میکنه. از طرف دیگه نفیسه هم میبینه که گاهی نعیم با شنیدن صدای زنگ یا پیام بسیار وارخطا میشه و سریع او را ترک میکنه. نادیه این موضوع رو با پدرش در میان میمانه و پدر نادیه هنگامی که نعیم تعقیب میکنه او را همراه نفیسه در پارک میبینه و متوجه ماجرا میشه. حالا با ما همراه باشین و ادامه ماجرا را بشنوین.
سلام نادیا جان، توستی؟ چه قسم در زدن است؟
آفرین، خواری را ده حق بیادرت خلاص کردی. شاباس، آفرین به تو. عجب مهربان خوارستی تو.
آرام باش، چی شده نادیا جان؟ چرا قهقار هستی؟
تو نمیدونی چی هستم؟
به خدا که بدانم، علم غیب که ندارم.
عزیزم سخت نیست، علم غیبم به کار نداره. تو نمیدونی چی کردی؟ ها؟ چی خاک دست سرمه کردی؟ چی بلایی در زندگی ما آوردی؟
تو آرام باش، به خدا برش گفتم، خودش قبول نکرد. گفتم اول به نادیه بگو، اگر نادیه موافق نباشه من نمیایم خواستگاری.
تو گفتی و من باور کردم.
باور کن، من در این مسئله هیچ دخالتی نداشتم.
میفهمی چی است؟ اتفاقا دخالتهای بیمورد تو زندگی ما را خراب کرده. الهی که زندگی خودت خراب شوه نایید، الهی که شورت سرطان بگیره بمره، الهی که اولادای زیر موتر شون جلو چشمایید بمرن، خاکشان کنی.
بس کو دیگه، چرا نفرین میکنی؟ به اولادا و شورم چی کار داری؟ خود من نفرین کو.
تو زندگی من را خراب کردی. نمیتونی خوشی را ببینی. خب تو سه خوشی مرا نتونستی ببینی، از بخیلی میترقی. وقتی که دیدی زندگی ما اون خوب است، زاری ترقی. آمدی یک قسم خراب کردی زندگی مرا، آمدی سر ما هم باق آوردی. الهی که شوید سر دم باق بیاره. نعیم گناهی نداره، اینو کلش بلال تو بود.
ای خدا لعنت کنه نعیم. به من چی قرص؟ من چی میدانستم این قسمی میشه؟
الهی که سرت هم باق بیاره که زاره کفک شوی. خب سعی کنی هیچ کار کده نتونی. الهی که شورت از خانه پرتید بیرون. الهی که چیچک بگیری، چیچک بگیری کسی نتونه صورت سیل کنه.
باش شروع
کرد.
نکن نادیه، نکن، اینقدر نفرین نکن، از خدا بترس، نفرین به خودت برمیگرده.
الهی که شورت سرطان بگیره، زندگی برای خراب کردی.
حال میخوای چی کنی دختر گل؟
چی کدم میتونم مادر؟ دنیا دسترم خراب شده.
باور کن که من بیخی گنگس شدیم. عجب بد شد، کاش که زودتر متوجه ای کار میشد.
هنوزم دیر نشده.
یعنی چی؟ منظور تو چی سو دختر؟
یعنی که خط خدا میگیرم. نه یک ماه ما ازدواج کردیم، نامزاد هستیم، اتفاق نفتاده.
ولی من در کلگی فامیلا و قوم خشا گفتیم که تو ازدواج کردی. آخه تو در فکر آبری ما نمیشی؟
شما فقط به فکر آبری خودتان هستین؟ دل من که شکسته چی میشه ها؟
دل شکسته تو با جدایی جور میشه؟ معلوم دار است که نمیشه. ای همه زن در افغانستان هستن که انباق دارن، خالی یکیشم تو. با زن دیگهش گپ میزنیم، توافق میکنیم، بالاخره یک رقم برابر میکنیم.
چی میگین مادر جان شما؟ چی گپی؟ چی توافقی؟ او قبول کنه من نمیکنم.
چی؟
من تحمل نمیتونم، دست خودم نیست، واقعا نمیتونم.
ولی دختر گلم، هر چی نباشه او شوهرت است. اگر گفت خط تنمیتون باز چی؟
بیجا میکنه.
زنش هستی میفهمی؟ زنش
مجبور است که ختم بته، باید بته. این ازدواج یک اشتباه بود، اگه دیرتر میفهمیدم چی؟ دیگه او وقت نیروی برگشتی داشتم، نمیتونستم کاری بکنم، اما همیالی میتونم کاری بکنم.
چی بگویم؟ من خب میگم صبر کن دختر گلم، همراه نعیم گپ بزنیم، شاید شاید خدا را چی دیدی یک کاری شد.
چه کاری؟ شما برام بگویین چه کاری میشه کرد ها؟
آخه دربار خدا کلان است، شاید یک راهی پیش پای مامان.
دیگه راهی نمانده مادر جان، این زندگی بر من خلاص شده. در این مدت کم خیلی به نعیم وابسته شده بودم، اما چاره ای ندارم، زندگی به من روی خوش نشان نداده و نمیته. شاید دیگه هیچ وقت خواستگار نداشته باشم و بقیه عمرم تنها باشم، اما پروا نداره، نمیخوایم نعیمه.
اوه اما تو میگی اعصابت خراب است، چطور پروا نداره؟ خیلی هم پروا داره.
دیگه برام مهم نیست مادر جان، دیگه برام هیچی مهم نیست.
میگم چایتان یخ نشوه.
تشکر، ما آمدم برای عذرخواهی از خودتان، هر چی بگوین حق داره.
به خدا مادر جان، تنها رویم نمیشد که بیایم. نایی جان خوارمام هیچ گناهی نداره، برم گفت به شما حقیقت بگویم، اما ما ترسیدم.
چی بگویم دیگه؟ نفیسه به هیچ عنوان حاضر نیست که شما را ببینه. سرگب خودم هم تو محکم استاد است.
من فقط یک لحظه میخوام با نفیسه جان گپ بزنم، یک لحظه.
گفتم که خوش نداره خودت ببینه. پای خودت در یک موزه کده میگه الا بلا خط خودم میخوایم.
مادر جان به خدا اگه من این کار کردم به خاطر عشق و علاقه بوده که به نفیسه داشتم، نمیخواستم از دستش بتم. همین
درست است، بیادر من کار بدی کده، اما خب نعیم آدمی نیست که بتانه دگرها را آزار بده، بسیار مهربان است.
من او کارش کار ندارم، از دست من کار ساختن نیست، گپ و نموز که گفتم.
اصلا دوست ندارم این کار بکنم، اما بسیار خوب، خطشم میتونم. فقط نفیسه جان اجازه بده یک دفعه دیگه ببینمش، همراهش گپ بزنم، بخشش بخوایم. اگه کار در حق من بکنن واقعا لطف بزرگی کردن.
من نمیفهمم دیگه کده کدام زبان بگویم. گفتم خوش نداره شما را ببینه، او اگه دلش میشد خودش میامد، خودش گپ میزد، نمیخواه شما را ببینه. یک ذره اگه کم از شما خواهش دارم زودترک کارای طلاق انجام بتین، این رقمی بهتر است.
آخه من
یه قسمی دخترم کمتر عذاب میکشه. شما دروغ گفتین، اگه از امون روز اول آمده بودین و همه چیز دانه به دانه راستی و صداقت قصه میکردین، کارتان ده اینجا نمیکشید. هیچ وقت دختر خدا به شما نمیدادم تو.
بله خودتان حق دارن، اما همیالی نعیم شوهر نفیسه جان است، حق داره زنش ببینه، همراهش گپ بزنه.
خب بله.
شوهرش هست کس؟ وقتی نمیخوایه من چی کار کدم میتونم؟ شما با این کارتان آینده دخترک مرا تباه ساختین. لطفاً در این باره دیگه هیچ گپ نزنین، بیخی اعصاب من خراب کردین، فشارم بالا زده، بلیاز خدا براین برین.
زندگی بر من جهنم شده بود. نفیسه خیلی زود خطش از من گرفت و حتی اجازه نداد همراهش گپ بزنم، حتی یک دفعه هم برویم سیل نکرد. نادی هم هر روز مرا تانه میته، دیگه به ما اعتماد سابقه نداره و فکر میکنم من میخواییم بروم زن بگیرم.
بتی با ما بتی؟
باز شروع کردی؟ ایلا کدی که؟
بتی موبایلتا، خودم میخواییم ببینم.
نادی همین دو ساعت پیش دیدی؟
چی داره ای سبیل شده که یک بنده دستت هست ها؟
خب چی کنم؟ بیشونم تو را سعید کنم؟
تو شرم نمیشی؟ خجالت نمیکشی؟ به جایی که هوشت در زندگیت باشه کار کنی، پیسه بیاری، در زندگی چشتی موبایل بازی میکنی؟ فکر میکنی من فراموش میکنم که تو چی کردی؟
بس که دیگه نادیا، خلاص شد دیگه، چقدر من را ملامت میکنی؟
بر تو خلاص شده، بر من هیچ وقت خلاص نمیشه. قلب مرا پاره کردی تو، ایده دل من میمونه همیشه.
کم به خاطر این قضیه مرا عذاب ندادی، پای خوارم از خانیم قطع کردی، دیگه چی میخوایی؟
کلش گناه او افریت است. حق نداری که خوارت دیگه بشینی یا بشینی چت کنی یا گپ بزنی یا تلفنی همراهش به تماشه.
نادیا افریته یعنی چی؟ خوارم اصلا.
خوارت نیست، دشمن جان ماست. همی که شنیدی مثل که تو یادت رفته که پدر جانم چی گفت؟
نه خیر یادم نرفته.
خودگه خیهوشت باشه، پدرم وقت و ناوقت زمانی که هوشت نیست میای دوکان از تو خبر میگیره. گاهی هم مثل همو دفعه که رسوایت ساخت تعقیبت میکنه. خی کاملا هوشت در زندگیت باشه که چی کار میکنی چی کار نمیکنی کجا میری.
اصلا تو در مورد من چی فکر کردی ها؟
گوش کنیم، من نمیمونم بابری ما بازی کنی یا بری سر من انباق بیاری. ختمم مثل دختر نمیگیرم، میمونم اینجا آدمت میسازم.
دانت بسته کو دیگه. وین 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 گپ زده رئیس.
گفتم بده موبایل. نمیتونم. باید بچی.
نیم ساعت پیش چک کردی دیگه، نمیتونم موبایل.
اینا میل میخوایم چک کنم، اصلا با تو رابطه ندارم.
سلام نفیسه جان. سلام.
وی خودت سرم تو اینجا چی میکنی؟ برو همراه من صحبت نکن، برو.
خب دیدم از یک موتر پیاده شدی، او نفر کی بود؟
بعد تو چه قرار کی بود؟ برو مزاحم نشو.
تنها دل خوشی من اینه میست که تو هم در این ساحه زندگی میکنی، گاهی میتونیم از دور خودتا سیل کنم ببینم.
دیگه دل خوشی را نداری، البته بزودی.
منظور چی از نفیسه؟
اون موتری که ازش پیاده شده اون موتر نامزادم بود. بزودی هم عروسی میکنیم و از این ساحه میریم.
چی میگی؟
مادرم هم همراه ما میایه. رقم تو هم دروغگو نیست، نام خدا هم کار کمایی داره هم پیسه داره. بله نعیم خان، خدا بنده های خوب خود تنها نمیمانه. تو به من بدی کردی اما خدا از من دلجویی کرد.
مزاق میکنی حتما؟
مزاق؟ من با تو؟ چرا باید همراه تو مزاق کنم؟ اینه یه منگشتره.
وای راست گفتی، یعنی چی؟
بله دیگه مرا در این ساحل نخواد دیدی. شکر خدا مجبور نیستم که دیگه قیافه ای تو رو ببینم. حالی هم برو او طرف که میخواییم تیر شوام. برو که خوشم نمیاد.
نفیسه جان نفیسه.
خوش ندارم که شوهر مرا امروی تو ببینه که با تو صحبت میکنم. اقدرم نام مرا نگیر.
نفیسه چند هفته بعد آرسی کد و از اون منطقه بر همیشه رفت. من ماندم و نادیه که هر روز همراه من جنگ داشت. مادرم همیشه میگفت ما ده هفت آسمان یک ستارام ندارم. بعد صرفه های شروع میشد و به خانه دیگه میرفت. حالا که فکر میکنم میبینم ما هم ده آسمان ها یک ستاره ندارم. یه همه ستاره ده آسمان است، اما هیچ کدامش از ما نیست.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را برتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.
پاک.